بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح روز چهارشنبه، دهمین روز از آخر ماه سال. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی، خوش آمدگوی شما هستم.
سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این مجله صبحگاهی همراه ما هستید. این برنامه رو با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در کنگره به دستاوردهای خود اشاره کرد.
وزیر دفاع اسرائیل اعراب را برای ایجاد جبهه متحد در برابر ایران فراخواند.
روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم سوریه را وتو کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که دقایقی پیش پایان یافت، به حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه خطاب به نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره همچنین بار دیگر بر اتحاد ناگسستنی خود با اسرائیل تاکید کرد. دونالد ترامپ در سخنان خود با اشاره به مبارزه با گروه داعش افزود: همونطور که وعده دادم، با هدایت من وزارت دفاع طرحی را برای نابودی و از بین بردن گروه حکومت اسلامی توسعه خواهد داد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور موظف است هر ساله به اعضای کنگره درباره وضعیت کشور گزارش دهد.
وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های به گفته او میانه روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در یک جبهه متحد در کنار اسرائیل، پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کند. رسانه‌های آلمان این سخنان را روز سه‌شنبه به نقل از آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، نقل کردند که هفته گذشته برای حضور در همایش امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود. به نوشته رسانه‌های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. روزنامه آلمانی اشپیگل نیز در شماره روز سه‌شنبه خود حضور عربستان را در چنین اتحادی در کنار اسرائیل از نوع ناتو مهم ارزیابی کرده است.
روسیه روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم بر حکومت بشار اسد وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی شده بود.
چه شواهد دیگری لازم است که روسیه همیشه حکومت اسد را به حفاظت از مردم سوریه ترجیح می‌دهد؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این پیشنویس قطعنامه را کاملا نامناسب خواند و افزود که به مذاکرات صلح طرف‌های درگیر لطمه می‌زند. همچنین این یکی از نخستین دفعاتی است که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این کشور با روسیه در مقابل هم قرار می‌گیرند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره وتوی این پیشنویس صحبت کرد. The world is definitely a more dangerous
place. Today, the international او میگوید امروز روز غم‌انگیزی برای شورای امنیت سازمان ملل است، وقتی که اعضای آن شروع به آوردن بهانه برای دیگر کشورهایی می‌کنند که مردم خود را می‌کشند. جهان به یقین مکان خطرناک‌تری شده است.
در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل، چین نیز از موضع مسکو حمایت کرد.
نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی مصر که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش نیروهای داعش هستند، از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل داعش پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است.
ما مرکز اطلاعات خود را داریم و اسامی را بر اساس آن از روی کارت‌های شناسایی کنترل می‌کنیم. به این ترتیب افرادی را که برای داعش کار می‌کنند جدا می‌کنیم و بقیه را با کامیون‌های ارتش به حمام العلیل منتقل می‌کنیم.
بالنسبه للجيش نحولهم الى حمام العلیل.
نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش‌های شرقی مصر را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را آغاز کردند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مجید اسدی زندانی سیاسی پیشین بار دیگر بازداشت شده است. بنابراین گزارش روز سوم اسفند مجید اسدی توسط ماموران در خانه خود در کرج بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. همچنین این کمپین در وبسایت خود آورده است که طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و دبیر سرویس خبرگزاری برنا نزدیک به 2 هفته پیش از زندان اوین تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده‌اش داشته و از آن پس اطلاعی از او در دست نیست. بنا به اعلام وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر، فرزانه جلالی دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه نیز روز 5 اسفند ماه بازداشت شده است. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده بود.
آنطور که در خبرها شنیدید، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار پس از ورود به کاخ سفید در برابر اعضای مجلس سنا و نمایندگان کنگره در مقابل کنگره آمریکا سخنرانی داشته که به پایان رسیده این سخنرانی. او در این سخنرانی به توضیح در مورد عملکرد خود در 40 روز گذشته پرداخته و به برنامه‌های آینده خودش هم اشاره‌ای داشته. کیان منوی نگاهی کرده به اقدام مات 40 روز نخست آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید.
دونالد ترامپ در 8 نوامبر 2016 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید و در 20 ژانویه 2017 رسماً به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و به کاخ سفید راه یافت. آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ با اعتراض‌های گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای آمریکا و همینطور در برخی از کشورهای دیگر روبرو شد. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود همواره از بازگرداندن قدرت و عظمت آمریکا سخن می‌گفت و در اولین روز کاری در کاخ سفید در جهت عملی کردن خواسته‌هایش به سرعت دست به کار شد. ترامپ اصلاحات مورد نظر خود را با لغو فرمان طرح بیمه درمانی باراک اوباما موسوم به اوباما کر آغاز کرد. 6 روز بعد دونالد ترامپ بحث ساخت دیوار در مرز بین آمریکا و مکزیک را مطرح کرد و طبق وعده انتخاباتی از مکزیک خواست هزینه ساخت دیوار میان دو کشور را بر عهده بگیرد. ترامپ در 7 روز از آغاز ریاست جمهوریش 27 ژانویه فرمان اجرایی مربوط به مهاجرت و پناهندگی و ممنوعیت ورود اتباع 7 مسلمان از جمله ایران به آمریکا را امضا کرد. فرمان پذیرش پناهندگان را به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورد و با اشاره به دغدغه‌های امنیتی در خصوص تروریسم، ورود شهروندان عراق، ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را به مدت 90 روز ممنوع کرد. صدور این فرمان با اعتراضات گسترده روبرو شد و دادگاه فدرال در واشنگتن و در پی آن دادگاه تجدید نظر سان فرانسیسکو از اجرای این فرمان جلوگیری کردند. دونالد ترامپ چند روز بعد با چالشی تازه روبرو شد و آن اینکه در پی انتشار اخبار رسیده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد تماس‌های میان مایکل فلین، مشاور امنیت ملی او و سفیر روسیه در آمریکا سرانجام تصمیم گرفت وی را برکنار کند. ترامپ در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بارها اخبار بسیاری از رسانه‌ها را غیر معمول، جانبدارانه و نادرست و به ضرر مردم آمریکا توصیف کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یک شنبه گذشته خواهان افزایشی 54 میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده شد که به گفته کاخ سفید از محل صرفه‌جویی در برنامه‌های داخلی و کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران و برجام، هرچند این توافقنامه از حمایت اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور پشتیبانی کامل چین و روسیه برخوردار بوده است، اما دونالد ترامپ آن را توافقی بد می‌داند و خواهان بازنگری آن شده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، این اولین سخنرانی دونالد ترامپ برای نمایندگان مجلس و سنای آمریکا است از زمانی که در مقام رئیس جمهوری این کشور وارد کاخ سفید شده. برای اینکه بیشتر از نکات این سخنرانی بشنویم، همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، دونالد ترامپ در اولین سخنرانی خودش از ایران هم نام برد و گفت که در دولت 40 روزه‌اش نام نهادهای تازه‌ای رو به لیست تحریم‌های ایران اضافه کرده. این تحریم‌ها به خاطر مسئله هسته‌ای ایران هست یا به دلیل آنچه نقش و دخالت ایران در مسئله منطقه‌ای و خاورمیانه گفته میشه؟
همونطور که شما اشاره کردید، این تحریم‌ها در زمان دونالد ترامپ در واقع انجام شده، ولی باید بدونیم که اصل تحریم قبلا وجود داشته و ربطی به مسئله هسته‌ای نداره، بلکه بیشتر ربط مستقیم داره به آزمایش‌های موشکی ایران. و در زمان دونالد ترامپ فقط تعداد اسامی جدید به اون لیست تحریم شدگان اضافه شده، اما نباید فکر کنیم که قضیه در همین مرحله تمام شده است. در حقیقت باید اینطوری نگاه بکنیم که با توجه به جو متشنج موجود و نبود روابط معقول بین دو تا کشور، امکان توسعه این لیست وجود داره و ممکنه به هر دلیل دیگری، به خصوص نقش و مثلا بازیگری منطقه ایران، این تحریم‌ها توسعه پیدا بکنه بدون اینکه رابطه مستقیم داشته باشه با مسئله توافق اتمی. پرونده مثلا مورد بحث
ما متاسفانه صدای آقای روشندل رو نداریم، کارشناسی که قرار بود از آمریکا بر روی مباحث سخنرانی و بر روی نکات مهم سخنرانی آقای ترامپ با ما صحبت کنه. امیدوارم که بتونیم دوباره ارتباطمون رو با آقای روشندل آقای روشندل صدای ما رو داریم. بله، ما داشتیم روی این صحبت میکردیم که چرا برای ایران این تحریم‌ها رو البته یا تمدید کرده یا اسم نهادهای بیشتری رو گذاشته، یا به خاطر نقش ایران در خاورمیانه بوده یا به خاطر مباحث هسته‌ای.
مسئله مستقیما به مباحث هسته‌ای ربط نداره، برای اینکه اگر روی مباحث هسته‌ای تحریم صورت بگیره، اون برجام در واقع نقض میشه. بیشتر روی آزمایش‌های موشکی ایران تمرکز شده و همینطور به نقش منطقه‌ای ایران. دونالد ترامپ در اواخر صحبتش تأکید میکنه که مایل است آمریکا در صلح و امنیت زندگی بکنه، اما اگر در منطقه توسط کشورهای دیگر مثلا عربستان، ترکیه و سایر کشورهای متخاصم با ایران جنگی شروع بشه، به احتمال زیاد آمریکا از اونا حمایت خواهد کرد. بنابراین در درجه اول این تحریم ها که در واقع اضافه شدن به تحریم‌های موجود هست، متوجه موشک‌های ایران است و آزمایش‌های موشکی، اما میتونه موارد دیگر را هم بهش اضافه بکنه.
آقای روشندل، اشاره کردیم به امنیت و خاص دونالد ترامپ برای برقراری امنیت، بارها اشاره کرده به این موضوع، به عنوان رئیس جمهوری گفته من متعهد هستم به حفظ حراست و دفاع از شهروندان آمریکایی. برای اینکه این کار را انجام بدم، به ساخت دیوار مکزیک اشاره کرده، سخیرایی برای ورود شهروندان چند کشور به آمریکا داشته که البته هنوز در دادگاه به صورت تعلیق قرار داره. این حفظ امنیت چگونه خواهد بود آقای روشندل؟
به نظر میرسه که از نظر رئیس جمهور فعلی آمریکا، حفظ امنیت از طریق محصور کردن و محفوظ کردن مرزها بیشتر میسر هست. یعنی در درجه اول شما میبینید همون برنامه که الان متوقف شده، در حقیقت یک بخشش هنوز در اختیار رئیس جمهور است و اونی که میتونه رئیس جمهور با یک فرمانی صدور ویزا رو برای شهروندان هر کشوری که مایل باشه به دلایل امنیتی متوقف بکنه. این شامل افرادی که گرین کارت دارن نمیشه، ولی اونهایی که به طور به اصطلاح ابتدا به ساکن میخوان تقاضای ویزا بکنن به هر دلیلی، دانشجویی، تجارتی، اقامتی، بیان به آمریکا. نکته‌ای که دونالد ترامپ در این مورد در این سخنرانی امشب اشاره کرد این بود که بررسی صلاحیت دقیق باید صورت بگیره قبل از اینکه ما اجازه بدیم فردی وارد آمریکا بشه. بنابراین یه نوعی همکاری با کشوری رو که فرد تابعیت اون کشور رو داره میطلبه، و از اونجایی که بین ایران و آمریکا رابطه ای وجود نداره، احتمال زیاد وجود داره که در عمل صدور ویزا برای ایرانیا دچار مشکل بشه و حداقل برای مدت طولانی تا حل قضیه متوقف بشه.
البته اینا همه حدس و گمان هستش و آقای روشندری باید منتظر فرمان جدید آقای دونالد ترامپ بمونیم که قرار بود حالا دیروز منتشر بشه ولی اعلام نشد. اما حذف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هم یکی از مباحثی هستش که دونالد ترامپ همواره به اون اشاره کرده، در حالی که این گروه اسلامی دامنه حضورش داره گسترده تر میشه از عراق و سوریه و لیبی و الجزایر. واقعا استراتژی که ایشون دارن چگونه خواهد بود؟
با توجه به اظهار نظرهایی که در یکی دو روز اخیر حتی قبل از این نطق امشب مطرح بوده، گفته میشه که این استراتژی در حال حاضر در جهت انهدام فیزیکی داعش هست در عراق و در سوریه. اما همونطور که شما اشاره کردید، داعشیان این وسط بیکار ننشستن و همین الان حوزه فعالیتشون رو از خاورمیانه به خارج از خاورمیانه منتقل کردن و تعدادی از داعشی‌ها در جایی که قبلا حضور کمرنگ‌تری داشتن حالا دارن فعالیت میکنن، از جمله الجزایر خیلی نگران کننده است، در مصر و در لیبی و در نقاط دیگر در افغانستان. و بنابراین استراتژی نابودی داعش میتونه در کوتاه مدت اونها رو در خاورمیانه به خصوص در عراق و سوریه در واقع کاملا فشل بکنه و اون رویای خلافت اسلامی رو از بین ببره. اما باید برای دراز مدت استراتژی داشته باشن که بتونن از جلوی به اصطلاح گسترش تفکر داعش رو در سطح قاره‌ای و در سطح جهانی بگیرن، و این نیازمند یک استراتژی با همکاری جامعه بین‌المللی است.
ممنون از جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا که همراه ما بود. اما شما میهمان میز صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از شما پذیرایی می‌کنیم. شما هم ما رو و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون مهمون کنید. با رادیو تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122. ما بهترین میزبان شما خواهیم بود.
اینا همه چیز دیر می‌فهمن، ولی امیدوارم یه چیزی بفهمن که آقا این پرچم مردم کشوره، مال آقای اوباما و ترامپ و نمیدونم کنگره امریکا نیست. آتش میزنین آقا، میان تحریمتون میکنن، بعد اون موقع میفرستین آیت الله صدیقی نماز جمعه گریه کنه که ای تحریم های ظالمانه، یا مجبور میشین آقای ظریفی بفرستین پلی سلطان قابوس پادشاه عمان که آقا تو رو خدا بیا به ساحت کن. پرچم یک کشور نباید آتش بزن.
40 سال است که یک مملکت رو با کذب و ریا و دروغ با نام رهبری خمینی به دست گرفتند و امروز خوشحالند که قاچاق از 25 میلیارد دلار رسیده به 10 میلیارد دلار. تبریک به دست بکنم آقای خامنه ای.
این که الان مردم میگن سوریه، 1000 برابر اون حکومت ما خرج بوسنی هرزگوین کرد. آقا یه دفعه رئیس جمهورش نیومده ایران، یه دفعه تبریکی برا عیدی. آقا اینا آخر کار تحویل نمیگیرن شما را.
اگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ما برای آمریکاییان برای اروپاییان نامه نوشته، خوب کرده، دستش درد نکنه.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. نقشه های هواشناسی نشون میده که امروز شهر کرد با اینکه آسمانی صاف تا کمی ابری داره ولی با دمای منفی 10 درجه سردترین نقطه ایران و اهواز با 28 درجه بالای صفر گرمترین نقطه ایران. بنا به گزارش ها جوی نسبتا پایدار در اکثر منطقه ایران حاکمه و انباش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین از وقوع گرد و خاک در خوزستان از امروز خبر داده. برنامه امروز رو ادامه میدیم با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که دقایقی پیش پایان یافت به حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره کرد. روسیه روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم بر حکومت بشار اسد وتو کرد. پیش‌نویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی شده بود. وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های به گفته او میانه‌روی عربی را فراخوان تا با قرار گرفتن در یک جبهه متحد در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیک ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی همان داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مجید اسدی زندانی سیاسی پیشین بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وزارت امور خارجه ایران گفته های جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامه‌نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش را تکذیب کرد. کره جنوبی خواستار تعلیق عضویت پیونگیانگ در سازمان ملل به خاطر استفاده از مواد شیمیایی برای ترور برادر ناتانی رهبر کره شمالی شد. همزمان مالزی گفته است که دو زن بازداشت شده را به اتهام ارتکاب قتل به دادگاه می‌فرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی ساعتی پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات در نقاط مختلف آمریکا علیه قانونگذاران جمهوری خواه گفت به نظر او پرزیدنت اوباما در این اعتراضات نقش دارد. سری بزنیم به گیشه روزنامه فروشی ها و رسانه های کاغذی تا ببینیم در روز چهارشنبه چه مطالبی رو منتشر کردن. همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیزاده، ویدیویی در شبکه های اجتماعی در حال همرسانی هست از رد شدن خودروی شهرداری تهران از روی کارتون خواب ها که باعث کشته و زخمی شدن شماری از اونها شده. دیدم روزنامه قانون گزارشی داره در همین مورد، جزئیات بیشتری داریم برامون؟
بله، روزنامه قانون امروز تیتر یکی خودش رو به عنوان بی‌تفاوتی فلاکتبار به همین ماجرا اختصاص داده و گزارش اختصاصی داره از حادثه‌ای که در خیابان مولوی رخ داد. به نوشته این روزنامه، چند روز پیش در حالی که شماری از کارتون خواب‌ها در صف ایستاده بودند که ثبت نام کنن برای حضور در یک مددسرایی که اون هم وابسته به شهرداری بوده، یک خودروی مزدا که متعلق به یکی از پیمانکاران شهرداری تهران بوده توسط یک راننده ناشی هم هدایت می‌شده به اینها برخورد، اینها رو زیر گرفته. روزنامه قانون نوشته که دست کم 11 نفر در این حادثه زیر گرفته شدن که 2 نفر از این کارتون خواب‌ها جان خودشون رو از دست دادن و 9 نفر دیگر هم به بیمارستان سینا منتقل شدن. بیمارستان سینا هم از نگهداری اونها امتناع کرده و تنها کمک‌های اولیه رو در اختیارشون قرار داده. حالا به نوشته روزنامه قانون این افراد گفتن که ما نه سرپناهی داریم، نه بیمارستان ما رو قبول میکنه و نه هیچ مرجع دیگری.
چند هفته پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه‌های ایران و اعتماد از دو طرح انتخاباتی او برای انتخابات سال 88 و 96 گزارش دادن. اهمیت این طرح‌ها چی بوده در این روزنامه‌ها؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای علی مطهری درباره طرحی صحبت کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم تایید کرده بود. البته طرح اصلی در مورد انتخابات سال 88 متعلق به علی مطهری بوده. اهمیتش به گفته آقای علی مطهری در این هست که قرار بود اجماعی بشه هم میان اصولگرایان و هم اصلاح طلبان روی آقای علی اکبر ولایتی تا به دوران ریاست جمهوری اول آقای احمدی نژاد پایان داده بشه و در اون صورت نه آقای موسوی قرار بود کاندیدا بشه و نه خود آقای خاتمی. آقای خاتمی هم این رو پذیرفته بود و آقای هاشمی هم قرار بود که این طرح رو اجرا کنه، اما آقای مطهری گفته که این ماجرا با توجه به اینکه اصولگرایان گفتن نظر رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی نژاد هست برای دور دوم، به همین دلیل ناکام مونده در اون سال و بعد همون وقایع رخ داده. روزنامه ایران هم در گزارشی که داره به نقل از آقای حسین مرعشی که برادر همسر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم هست، تاکید کرده که آقای هاشمی گفته بود که در انتخابات آتی ریاست جمهوری حتما چند کاندیدای سایه برای جبهه اصلاح طلبان و اعتدالگرای در کنار آقای حسن روحانی در انتخابات وارد بشن تا بتونن در صورت اینکه اتفاقی برای آقای روحانی رخ بده یا رد صلاحیت احتمالی ایشون کاندیدای دیگری این جبهه داشته باشه.
و روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره تصویب سبد معیشتی 2,500,000 تومانی در جریان تعیین حداقل دستمزد سال 1396. از نگاه این روزنامه ها پیامد تصویب چنین رقمی چه خواهد بود؟
روزنامه جهان صنعت نگاه خودش رو در تیتر اصلی یا تیتر یکی خودش منعکس کرده و نوشته که با تصویب چنین رقمی برای سبد معیشت کارگران در سال 96 فاتحه تولید رو باید خوند. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 813 هزار تومان هست و اگر چنین جهشی انجام بشه و در نهایت دولت هم این رقم رو بپذیره و حقوق کارگران به 2,500,000 تومان حداقل افزایش پیدا بکنه در سال 96، بسیاری از شرکت ها و کارخانه های تولیدی با بحران مواجه خواهند شد، چرا که از چنین پرداخت هایی ناتوان هستند.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بخش ورزشی امروز از لیگ قهرمانان آسیا خواهیم شنید. برد پرسپولیس، باخت ذوب آهن. مهدی رستم‌پور چند خبری ورزشی دیگر رو با هیجان برامون روایت میکنه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و کسب یک پیروزی دیگه برای نمایندگان ایران، پرسپولیس موفق شد در امارات الوحده رو از پیش رو برداره در دیداری پرنوسان و پرافتخیز. خیلی زود سرخپوشان با گل وحید امیری پیش افتادن در 3 دقیقه، اما در ادامه بازی میزبان تونست نتیجه رو 2-1 کنه با درخشش والدیویا مهاجم شیلیایی خودش، همچنین اسماعیل متر بازیکن کهنه‌کار تیم ملی فوتبال امارات که سوابق خوبی در سطح فوتبال امارات با تیم ملی و در رده باشگاهی داشته. اما مهدی طارمی که موقعیت‌های زیادی رو در طول مسابقه از دست داده بود، سرانجام روی ریتم خودش قرار گرفت و تونست 2 گل حساس رو به ثمر برسونه. 3 امتیاز مهم واریز شد به حساب پرسپولیس. از همین گروه الهلال عربستان با گل دیرهنگام هلوش دقیقه 96 تونست اردوان قطر رو 2-1 شکست بده. رقابت بین پرسپولیس و الهلال ادامه داره در این گروه. اما ذوب‌آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان 2-1 شکست خورد در شرایطی که الاهلی 10 نفره بود، اما تونست گل برتری رو درون دروازه مظاهری سنگربان ذوب‌آهن اصفهان قرار بده. رقابت‌های کوپا ایتالیا و رقابت جذاب یوونتوس با ناپولی با نتیجه 3-1 به سود یووه به پایان رسید. کار برای ناپولی خیلی سخت شد در دیدار برگشت. از همین مرحله، یعنی نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی ایتالیا، لاتزیو و روم باید شهرآورد پایتخت ایتالیا را برگزار کنند تا تیم پیروز در فینال برنده بازی یووه و ناپولی رو ملاقات کنه. چهارشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
چند ثانیه مونده به ساعت 7:30 وقت ایران. این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. سپاسگزارم که همچنان با ما همراهید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در کنگره به دستاوردهای خود اشاره کرد. وزیر دفاع اسرائیل اعراب را برای ایجاد جبهه متحد در برابر ایران فراخواند.
روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم سوریه را وتو کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه خطاب به نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره همچنین بار دیگر بر اتحاد ناگسستنی خود با اسرائیل تاکید کرد. دونالد ترامپ در سخنان خود با اشاره به مبارزه با گروه داعش افزود: همونطور که وعده دادم با هدایت من وزارت دفاع طرحی را برای نابودی و از بین بردن گروه حکومت اسلامی توسعه خواهد داد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور موظف است هر ساله به اعضای کنگره درباره وضعیت کشور گزارش دهد.
وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های به گفته او میانه‌روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در یک جبهه متحد در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. رسانه‌های آلمان این سخنان را روز سه‌شنبه به نقل از آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نقل کردند که هفته گذشته برای حضور در همایش امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود. به نوشته رسانه‌های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. روزنامه آلمانی اشپیگل نیز در شماره روز سه‌شنبه خود حضور عربستان در چنین اتحادی در کنار اسرائیل از نوع ناتو را مهم ارزیابی کرده است.
روسیه روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم بر حکومت بشار اسد وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی شده بود.
چه شواهد دیگری لازم است که روسیه همیشه حکومت اسد را به حفاظت از مردم سوریه ترجیح می‌دهد؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این پیشنویس قطعنامه را کاملا نامناسب خواند و افزود که به مذاکرات صلح طرف‌های درگیر لطمه می‌زند. همچنین این یکی از نخستین دفعاتی است که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این کشور با روسیه در مقابل هم قرار می‌گیرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره وتو این پیشنویس صحبت کرد. Today, the international community
can look no further. امروز روز غم‌انگیزی برای شورای امنیت سازمان ملل است وقتی که اعضای آن شروع به آوردن بهانه برای دیگر کشورهایی می‌کنند که مردم خود را می‌کشند. جهان به یقین مکان خطرناک‌تری شده است. در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل، چین نیز از موضع مسکو حمایت کرد.
نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش نیروهای داعش هستند از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل داعش پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است.
ما مرکز اطلاعات خود را داریم و اسامی را بر اساس آن از روی کارت‌های شناسایی کنترل می‌کنیم. به این ترتیب افرادی را که برای داعش کار می‌کنند جدا می‌کنیم و بقیه را با کامیون‌های ارتش به حمام العلیل منتقل می‌کنیم.
نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخشای شرقی موصل را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را آغاز کردند.
وزارت امور خارجه ایران گفتگوی جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامه‌نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی‌اش را تکذیب کرد. کریمی قدوسی که در روزهای اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به توافق پشت پرده با اروپا و آمریکا متهم کرده بود، این بار گفته ظریف در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار دیدار محرمانه با وی در استانبول شده است. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد، اظهارات آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس را بی‌پایه و بداندیشانه و مغایر امنیت ملی خواند و نسبت به عواقب قضایی آن هشدار داد. آنطور که در خبرها شنیدید، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5 و نیم صبح به وقت ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار پس از ورود به کاخ سفید در برابر اعضای مجلس سنا و نمایندگان کنگره در مقابل کنگره آمریکا سخنرانی داشت. او در این سخنرانی به توضیح در مورد عملکرد خود در 40 روز گذشته پرداخته و به برنامه‌های آینده خودش هم اشاره کرده. کیان معنوی نگاهی داره به اقدامات 40 روز نخست آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید.
دونالد ترامپ در 8 نوامبر 2016 در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید و در 20 ژانویه 2017 رسما به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و به کاخ سفید راه یافت. آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ با اعتراض‌های گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای آمریکا و همینطور در برخی از کشورهای دیگر روبرو شد. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود همواره از بازگرداندن قدرت و عظمت آمریکا سخن می‌گفت و در اولین روز کاری در کاخ سفید در جهت عملی کردن خواسته‌هایش به سرعت دست به کار شد. ترامپ اصلاحات مورد نظر خود را با لغو فرمان طرح بیمه درمانی باراک اوباما موسوم به اوباما کر آغاز کرد. 6 روز بعد دونالد ترامپ بحث ساخت دیوار در مرز بین آمریکا و مکزیک را مطرح کرد و طبق وعده انتخاباتی از مکزیک خواست هزینه ساخت دیوار میان دو کشور را بر عهده بگیرد. ترامپ در 7مین روز از آغاز ریاست جمهوریش 27 ژانویه فرمان اجرایی مربوط به مهاجرت و پناهندگی و ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان از جمله ایران و آمریکا را امضا کرد. فرمان پذیرش پناهندگان را به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورد و با اشاره به دغدغه‌های امنیتی در خصوص تروریسم، ورود شهروندان عراق، ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را به مدت 90 روز ممنوع کرد. صدور این فرمان با اعتراضات گسترده روبرو شد و دادگاه فدرال در واشنگتن و در پی آن دادگاه تجدید نظر سان فرانسیسکو از اجرای این فرمان جلوگیری کردند. دونالد ترامپ چند روز بعد با چالشی تازه روبرو شد و آن اینکه در پی انتشار اخبار رسیده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد تماس‌های میان مایکل فلین، مشاور امنیت ملی او و سفیر روسیه در آمریکا، سرانجام تصمیم گرفت وی را برکنار کند. ترامپ در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بارها اخبار بسیاری از رسانه‌ها را غیر معمول، جانبدارانه و نادرست و به ضرر مردم آمریکا توصیف کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یک شنبه گذشته خواهان افزایشی 54 میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده شد که به گفته کاخ سفید از محل صرفه‌جویی در برنامه‌های داخلی و کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران و برجام، هرچند این توافقنامه از حمایت اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور پشتیبانی کامل چین و روسیه برخوردار بوده است، اما دونالد ترامپ آن را توافقی بد می‌داند و خواهان بازنگری آن شده است.
وزیر دفاع اسرائیل چند حکومت عربی را فرا خوانده تا با قرار گرفتن در جبهه متحدی در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. به نوشته رسانه‌های آلمان، هدف آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایرانه. برای اینکه بیشتر از این تصمیم بدونیم همراه هستیم با رسول نفیسی، کارشناس سیاسی از آمریکا. آقای نفیسی، این تصمیم تا چه حدی میتونه جدی باشه؟ آیا اصلا امکان ایجاد یک ائتلاف بین اسرائیل و حکومت‌های میانه روی عربی وجود داره؟
یه همچین ائتلافی همین الان هم در واقع به طور پنهان وجود داره. روابط اسرائیل با اردن و مصر که خب رسمی است، روابط با عربستان و قطر هم که میدونیم که بسیار جدی است و حتی گفته میشد یک زمانی که اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه عربستان پایگاه خودش رو در اختیار اسرائیل قرار میده. ولی اگر این فرم جدیدی که در نظر وزارت خارجه اسرائیل عملی بشه، یعنی یک شکلی از پیمان ناتو در خاورمیانه پیاده بشه، با توجه به این که اسرائیل دارای نیروی نظامی فوق‌العاده و هم انداز استراتژیک و هم تاکتیکی است و اعراب هم الان دارای اسلحه‌های متعدد هستند، میتونه با یک حرکت کوچیک فرضاً رئیس جمهور که در واقع به یک نحوی رئیس جمهور سابق یا رئیس جمهور رسمی یمن، بستگی داره به اینکه با کی صحبت بکنیم، آقای عبدالرب منصور هادی، فرضاً کافی است که بگه که ایران به اون کشور حمله کرده و تمام کشورهای دیگه مثل جریان پیمان ناتو متحد بشن با این کشور و به ایران حمله بکنن. بنابراین اگر این تر عملی بشه برای ایران بسیار خطرناک خواهد بود.
اصلا در شرط فعلی آیا ایران برای کشورهای خلیج فارس و اسرائیل خطر محسوب میشه؟
ایران بیش از اون که خطر لحاظ نیروی کلاسیک نظامی باشه، لحاظ اجتماعی دارای قدرت فوق‌العاده است، به خصوص که در جمعیت‌های شیعی منطقه از سوریه گرفته تا عراق تا یمن تا عربستان تا بحرین تا کویت و جاهای دیگه دارای نفوذه و این رو و این نفوذی که داره و این حمایتی که از اینا میکنه باعث شده که کشورهای سنی اهم از عرب یا ترک در مقابل ایران جبهه بگیرن و یک امپراتوری شیعه جدید رو فرض کنن که ایران میخواد تشکیل بده. ایران هم متقابلا دست به مانورهای عمده میزنه، مثل مانور اخیر ولایت 95 که منطقه بزرگی رو پوشش داد از تنگه هرمز تا باب المندب. و ما میدونیم که تنگه هرمز 30% و باب المندب 6% نفت جهان رو عبور میده از خودش. بنابراین این حرکتی که ایران میکنه در جهت نظامی در این منطقه برای کشورهای منطقه به خصوص عربستان که نفت خودش رو از این طریق انتقال میده بسیار باعث ایجاد تنش و نگرانی است.
ممنون از رسول نفیسی، کارشناس سیاسی از آمریکا که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی ممنونم و خداحافظ.
درود بر شما که میهمان این میز صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من هم با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه نازآفرین همکارم با شما بودم. از شما پذیرایی کردیم. شما اما و دیگر همراهان رادیو فردا رو با شنیدن نظرهاتون مهمون کنید. با رادیو تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122. ما بهترین شنونده شما هستیم.
آقای رهبر، قصه چرخ گردون بازی بسیار دارد را می شناسد. روزی روزگاری در دیار ما، هنگامی که صاحبان عزیز از دست رفته‌ای بر سر قبرش می رفتند، آخوندها برای رسیدن بدان قبر از هم سبقت می گرفتند و در مقابل صاحبان آن قبر چنباتبه می زدند برای دریافت 5 یا 10 ریال در برابر خواندن سوره‌ای. اکنون آن مردمان شریف که روزی دستشان به دهانشان می رسید، جلوی همان آخوندهای 5 یا 10 ریالی 4 زانو می نشینند برای لقمه نان.
آقای روحانی، مردم کم کم داشتن ازت ناامید می شدن، ولی با کارهایی که کردی مردم اطمینان حاصل کردن که می تونن بازم بهت رأی بدن. با کمکی که به کارگره کردی در ثبت نامشون تو سایت رفاه، با کمکی که مردم سیلزده زاهدان کردی، با کمکی که گاز کشیدی به زاهدان، با کمکی که به مردم خوزستان کردی، بزرگترین اشکال ایران تقسیم نادرانه ثروت بین مردم است. بعضی واقعا دارن میبرن و میخورن، بعضی هم هیچ درآمدی ندارن. انشاءالله اون هم درست کنی.
من واقعا الان از دیروز تا حالا تو این فکرم که ذهن یک بشر امثال آقای شریعت مداری روزنامه کیهان چقدر این ذهن میتونه مسموم و بیمار باشه که بیاد عوض این که مثل همه مردم ایران که خوشحال شدن از برنده شدن آقای اصغر فرهادی، به جای که تبریک بگه بیاد برگرده بگه که آره این هدیه ترامپ بود به آقای فرهادی، واقعا جای تأسف داره و متأسفانه این آقا شده مسئول یک روزنامه رسمی مملکت ما.
برنامه رو ادامه میدیم با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره کرد. روسیه روز سه‌شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای اعمال تحریم بر حکومت بشار اسد وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی شده بود. وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های به گفته او میانه‌روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در یک جبهه متحد در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مجید اسدی زندانی سیاسی پیشین بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وزارت امور خارجه ایران گفتگوی جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامه‌نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی‌اش را تکذیب کرد. کره جنوبی خواستار تعلیق عضویت پیونگیانگ در سازمان ملل به خاطر استفاده از مواد شیمیایی برای ترور برادر ناتنی رهبر کره شمالی شد. همزمان مالزی گفته است که دو زن بازداشت شده را به اتهام ارتکاب قتل به دادگاه می‌فرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی ساعتی پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات در نقاط مختلف آمریکا علیه قانونگذاران جمهوری خواه گفت به نظر او رئیس جمهور پیشین اوباما در این اعتراضات نقش دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودش درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 میلادی به داده‌های مهمی اشاره کرده در مورد وضعیت فعلی و گرایش‌های آینده اقتصاد کلان ایران از جمله در زمینه‌هایی مثل رشد و تورم و بیکاری و فقر. برای دونستن این نکات همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه. آقای خاوند، با توجه به چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران، آیا این گزارش در مجموع به سود کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی هستش یا به زیانش؟
اونچه که در این گزارش میبینیم مثل همه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول طبعا سیاه و سفید نیست. ارزیابی‌های این نهاد به زبان دیپلماتیک و بسیار فنی نوشته میشه، ولی پیام اصلی و نظر کارشناسی صندوق رو میشه فهمید. در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید میکنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد میبینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال آینده، برای سال جاری خورشیدی ببخشید، 6.6% ارزیابی میکنند که رقم خوبی است، ولی با نگاهی به تابلوی ارائه شده بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام، و اگر نفت نمی بود شاخص مورد نظر حتی به 1% هم نمی رسید. تازه سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال می رسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد. نکته منفی‌تر این هست که نرخ بیکاری هم امسال نسبت به دو سال قبل بالاتر میره، میرسه به 12.5% و به پیشبینی صندوق در 5 سال آینده کم و بیش در همین حد باقی میمونه. تأکید دیگه صندوق بر فقر هست که به گفته این گزارش رو به افزایش میره.
ما
اونطور که صندوق بین‌المللی پول میگه اقتصاد ایران هم رشد نزدیک به 7% رو نشون میده و هم افزایش فقر رو، این دوتا چجوری امکان داره آقای خاوند؟
این تضاد جنبه ظاهری داره. فرایند افزایش فقر رو باید در دراز مدت بررسی کرد. میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. در مجموع ایرانی ها فقیرتر شدند. طی 7 سال گذشته تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی به طور متوسط 15% سقوط کرده. از طرف دیگه رشد ایران همونطور که صندوق میگه ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
برای برون رفت از این تنگناها این صندوق چه راه حلایی پیشنهاد میکنه؟
صندوق سیاستگزاران ایرانی رو تشویق میکنه به یک سلسله اصلاحات از جمله برای حفظ نرخ تورم یک رقمی، تثبیت بازار ارز و غیره و همینطور اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های مالی.
ممنون از فریدون خاوند اقتصاددان برای همراه بودن با برنامه صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم خانم ملکی.
الان میخوام از شما دعوت کنم که به جمع خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و همراه ما باشید در همه جا، از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی تا رادیو و تلویزیون. شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بهترین جاست برای تبادل نظر و شرکت کردن در بحث‌ها. در انتهای هر خبر میتونید نظر بدید یا در خوندن نظر دیگران شریک بشید و بحث و گفتگو کنید. من یکی از خبرهای وبسایت رو براتون میخونم و چند نظر از شما رو در ادامه اون. بنا به خبری که در وبسایت رادیو منتشر شده، روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد رو وتو کرد. در طول جنگ 6 ساله سوریه این برای 7th بار هستش که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت رو خنثی می‌کنه. این بخشی از یک خبر بود که میتونید کاملش رو در وبسایت بخونید، اما نظرات شما رو که چند تا هست من و نازافرین با هم برای شما می‌خونیم. محمد نوشته ترامپ با ایجاد مناطق امن در سوریه میتواند جواب دندان شکنی به روسیه و چین بدهد.
بله، کاربر دیگه ای هم با نام کاربری آلفا اینطور نوشته: اگر شورای امنیت راست میگه، برای یه بارم که شده کارشناس بفرسته و تحقیق کنه که سلاح شیمیایی که توسط داعش و النصره استفاده شده از توی کدام کشور یا کشورها به اونها تحویل داده شده. تا به حال بنا به گزارش رسانه‌های بی‌طرف و سازمان مدافع حقوق بشر، این گروه‌ها ده‌ها بار از سلاح شیمیایی گاز خردل علیه نیروهای دولتی و مردم بیگناه سوریه استفاده کردند. اینطور ادامه داده این کاربر که دولت‌هایی که این گروه‌های ضد بشری رو به وجود آوردن باید جوابگوی جنایات بی حد و حساب اونها باشن.
اینا دو تا از نظرهای شما بود در وبسایت ما و اینها بخش از نظرات شما بود. نه نگاه رادیو فردا به ما سر بزنید. نوبت میرسه به خبرهای تازه از موسیقی جهان. بردیا افشین امروز از همکاری دوباره دو چهره قدیمی میگه. چهرهایی که سالهای دور یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخی موسیقی پاپ و راک را تشکیل داده بودند. و خبر دیگر از تقدیر یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های جهان از یک چهره مشهور این روزهای موسیقی پاپ. بشنویم.
در روزهای گذشته عکس‌های تازه منتشر شده از تنها دو بازمانده از گروه بیتلز توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده بود. عکس‌هایی که حکایت از همکاری این دو در استودیوی موسیقی داره و با توجه به توضیحات عکس‌ها به نظر میاد پل مکارتنی در آلبوم آتی رینگو استار نقش خواهد داشت و او چندی پیش برای نواختن ساز بیس پیش رینگو رفته و رینگو هم در پستی در اینستاگرام به خاطر این مشارکت از پل مکارتنی تشکر کرد و به دوست قدیمیش ابراز عشق. از 4 عضو گروه اسطوره‌ای بیتلز 2 عضو از دنیا رفته‌اند. جورج هریسون پاییز 15 سال پیش و جان لنن پاییز 36 سال پیش. با این حال بعد از انحلال گروه بیتلز در سال 1970 میلادی، بیتلها همکاری های گاه و بیگاه با هم داشتن، اما هیچگاه هر چهار نفر بر سر یک تک آهنگ همزمان نشستند. از جمله مشهورترین همکاری بیتلهای سابق آهنگی است از جورج هریسون با مشارکت رینگو استار، اثری با عنوان When We Were Five، اثری متعلق به 30 سال پیش که اشاره به روزهای اشتهار گروه بیتلز داره. از ریانا، از چهره‌های مطرح و بسیار موفق سال‌های اخیر موسیقی پاپ، دیروز در دانشگاه هاروارد تقدیر شد و این خواننده و آهنگساز 29 ساله یک نشان افتخار را از این دانشگاه بسیار معتبر آمریکایی دریافت کرد، اون هم به واسطه فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه‌اش. ریانا، این هنرمند متولد کشور باربادوس، به کمک بنیادی که تأسیس کرده در سالهای گذشته تلاش‌های گسترده و سازمان یافته‌ای داشته برای فراهم آوردن امکانات آموزشی برای کودکان و نوجوانان کشورهای حوزه دریای کارائیب و کمک اونها برای ادامه تحصیل در کالج‌های آمریکایی. به علاوه ریانا چندی پیش یک مرکز بسیار پیشرفته سرطان شناسی و پزشکی هسته‌ای در یکی از بیمارستان‌های شهر زادگاهش بریج تاون تأسیس کرد. ریانا هنرمندی است که در سال گذشته میلادی از سوی مجله تایمز به عنوان یکی از 100 فرد قدرتمند جهان معرفی شد. به علاوه او یکی از موفق ترین چهره‌های تاریخ موسیقی پاپ، تا به حال 8 آلبوم استودیویی منتشر کرده و آثارش در سراسر جهان تا به امروز به بیش از 200 میلیون نسخه به فروش رسیدند. همچنین ریانا تونسته 8 جایزه گرمی و 2 جایزه بریت به دست بیاره. او در حدود یک دهه پیش با انتشار تک آهنگی با عنوان امبرلا یا چتر به عنوان یک پدیده جهانی خودش را مطرح کرده بود.
صدای ریحانا بود و انتخاب بردیا افشین. اما تو گوش من گفتن چرا در مورد وبسایت صحبت کردم، در مورد فیسبوک صحبت نکردم. گفتم همین الان لایو براتون چند تا از مطالبی که در فیسبوک ما جزو پربیننده ها بوده و خیلی دست به دست شده، به اشتراک گذاشته شده و کامنت های زیادی گرفته رو براتون بخونم. شما رو دعوت کنم که برید اونجا و به فیسبوک ما بپیوندید و توش نظر بذارین. یکی از مطالبی که خیلی منتشر شده بود، تشریح پیکرده اشرف قندهاری از بانوان، کسانی بوده که آسایشگاه خیریه کهریزک رو بنیانگذار آسایشگاه کهریزک بوده. ایشون در کهریزک به خاک سپرده شد و عکس مراسم ایشون یکی از مطالبی بود که در وبسایت، در صفحه فیسبوک ما، اینقدر در مورد وبسایت صحبت کردم، همش بازم تکرار می‌کنم، وبسایتمو در فیسبوک ما گذاشته شده، میتونید برید ببینید و در موردش صحبت کنید. همینطور فرمان اجرایی دونالد ترامپ هم یکی از مطالبی بود که خیلی دست به دست میشد و در موردش صحبت شده بود، اونجا هم میتونید اشاره کنید. اینم فیسبوک بود که بر شما بیشتر ازش گفتم. اما به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من از شما خداحافظی میکنم، شاد باشید و مانا.
در ادامه این برنامه من همچنان با شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.